أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشوا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب طور الایمنه و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. بعد از موفقیت وجود مبارک موسی کریم در اون مناظره و مبارزه در باریان فرعون، هم پیشنهاد دادن، هم خود فرعون اهل این کار بود، تصمیم قتل وجود مبارک موسی کریم و همراهانش گرفت که گفت انا سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، که در سوره مبارکه اعراف با همین مضمون وضعش گذشت. آیه 127 سوره مبارکه اعراف این بود: و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. چون خود فرعون و درباریان او بت پرست بودند، بعد از پیروزی وجود مبارک موسی کلیم زمزمه ای در مردم مصر پدید آمد، عده‌ای هم پذیرفتن، عده‌ای هم تردید پیدا کردن، ولی بالاخره وضع مصر به ناسامانی رفت. درباریان و فرعون به او گفتن که تو همونطور رها میکنی که او هر کاری را در مصر انجام بدهد؟ فرعون گفت سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، یعنی ما همون روش طغیان قبلی را ادامه میدیم، مردهای اینا را میکشیم، زنهای اینا نگه میداریم، دیگه نظیر قبل خواهد بود. بنابراین توطئه قتل وجود مبارک موسی کریم و مؤمنان بون حضرت گرفته شد. خدای سبحان که با هر توطئه گری هست که بهوه معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، از این صحنه با خبر هست، به موسی کریم گزارش داد. اونها تصمیم قتل تو به مؤمنان گرفتن، بر شما لازم است هجرت کنید. نظیر این که صنادید قریش تصمیم قتل وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گرفتن، ذات اقدس اله به اون حضرت اعلام کرد و دستور هجرت داد. منتها صنادید قریش تصمیم قتل عام نداشتند، ولی فرعون تصمیم قتل بسیاری از همراهان موسی کریم را داشت. لذا ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود به این که بر تو هجرت لازم است یک، عده‌ای را هم به عنوان مهاجر به همراه ببرید دو. در اسلام این چنین نبود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده باشد عده‌ای رو به همراه ببرد، چون اونا فقط در لیلة المبیت قصد شهید کردن خود حضرت داشتن. با جریان موسی کریم فرق میکند. لذا در همین آیات سوره مبارکه طه فرمود بلغد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، دیگه الان جریان اعصاب و ید بیضا و معجزات دیگر کارگر نیست، باید هجرت کنید تا جان خود به مؤمنان را حفظ بکنید، این بر تو لازم است. در جریان اسراء همونطوری که مراز فرمودی سیر در شب است. سیر در شب گاهی بر اثر برکات خاص شب است که ان ناشئة اللیل هی اشد و وطئاً و اقوى مقیلا، برای اینکه ان لک فی النهار سبحا طویلا، اشتغالات فراوان روز مانع اون حضور جمعی قلب است، ولی سکوت شب و آرامش شب و تنهایی شب و تاریکی شب برای خود نشئه است. ان ناشئة اللیل هی اشد و وطئاً و اقوى مقیلا، به شرط اینکه افراد در روز اینقدر خاطرات آلوده به ذهن نسپارن که اگر در شب خواستن مناجات کنن همه اونها قوغایی در درون او ایجاد کنن. این همون ان لک فی النهار سبحا طویلا است. شب این گونه افراد همون سبح است، طویله، ولی اگه کسی روز مواظب خود بود این سبح طویل را راهنمایی کرد و هدایت کرد، قوغای بی خودی را به دل راه نداد، اونگاه چنین فردی در شب نشأه خاص خود را دارد. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. لکن جریان اسرای وجود مبارک موسی کلیم در باره این قوم برای اون بود که اینا شناختش نشون یک و حراسی نداشته باشند از اینکه تحت تعقیب باشند، دو و اگر ارتش جرار فرعون اینها را تعقیب کرد اینا نفهمن کی به دنبال اینهاست، خیال میکنن دنباله جمعیت خود اینهاست. سه، این نکات باعث شد که اینا شبانه حرکت کردن. یه وقتی یک دیگر را دیدن که تقریبا به مأمن رسیدن، کی ترا الجمعان، اون وقتی که فأتبعوه مشرقین، اینا به دنبال قوم موسی کریم حرکت کردند. خب این جمعیت فراوان تا خودشون رو تجهیز کنند و راه بیفتن مقدار زیادی از شب گذشت، روز که شد یکدیگر رو دیدن. چون یکدیگر دیدن یه چند لحظه بعضی احساس خطر کردند، وجود مبارک موسی کریم همه اینها را مطمئن کرد. این که فرمود شب بروید برای این جهت، اونا هم شبانه همین که تحت تعقیب قرار دادن به دوباره اینها راه افتادن. بخشی از اینها تو سوره مبارکه شعرا آمده. در سوره مبارکه شعرا بین این دو قصه و این دو جریان، بخشی از جریانها به عنوان حالا یا جمله معترضه، قصه معترضه واقع شد یا نکات دیگری رو به همراه داشت. از این که بنی اسرائیل پیروز شدن برگشتن به مصر، سرزمین فراعنه را اینها مالک شدن و به ارث بردن، اون در سوره مبارکه شعرا بین این دو جریان هست که فرمود و اوحینا، آیه 52 سوره مبارکه شعرا اینه، و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فی الاون فی المدائن حاشرین، همه نیروهای ارتشیش رو آماده کرد. ان هؤلاء لشرزمه قلیلون، گفت اینا یه گروهی کمین، ما مسلما پیروز بشیم. و انهم لنا لقائزون و انا لجمیع حاضرون. بعد این قسمتش جمله معترض است، فرمود فاخرجناهم، ما فرعون و قبطیان مصر را من جنات و عیون، از باغها و چشمه هایی که فراهم کرده بودن بیرون کردیم. و و کنوز و مقام کریم، گنجهایی که داشتن، منزلتهایی که داشتن، کرامتهای دنیایی که داشتن، از همه اینها بیرون کردیم. کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، اینا رو بنی اسرائیل دادیم. خب کی؟ بعد از جریان این که بنی اسرائیل از دریا گذشتند و آزمون شدند و مدت هایتی هونه فل ارض اربعین سنه، 40 سال تو بیابان سرگردان بودند و بالاخره دوباره به مصر برگشتند، مالک این میراث شدند. این قصه بعد از چند سال است، لکه به عنوان جمله معترضه بین آمدن فرعون و غرق شدن فرعون این تکه واقع شد. خب بعد در آیه 59 به بعد فرمود فاتبعوهم مشرقین. در قرآن کریم امسا آمده، اصباح آمده، اظهار آمده، اشراق هم آمده، دارد تسبیح خدا بکنید، این تسبحون بهین تمسون بهین تظهرون، تظهرون یعنی تدخرون فی الظهر، تمسون یعنی تدخرون فی المساء، تسبحون یعنی تدخرون فی الصباح، اصبح امسا ازهره یعنی دخل فی الصبح و المساء و الظهر، اشرقه هم به شرح زن یعنی دخل فی شروق شمس به طلوع شمس. مصبحین هم در قرآن آمده، مشرقین هم آمده، یعنی وارد زمانی شدید که آفتاب از مشرق طلوع کرده. اینا اول که حرکت کردن ممسی بودن، در امسا یعنی در مسا یعنی در شب حرکت کردن، ولی وقتی که به مقصد رسیدن مشرق شدن. فاتبعوهم در حال اشراق، اونگاه فلما ترا الجمعان، در چنین حالی یک دیگر شناختن، وگرنه شب ممکن بود از دور ببینن، دور ببینن یعنی آثارشون رو مشاهده کنن، صدا رو بشنون، اما نمیدیدن که کیان، چقدرن، در کدوم منطقه با موسی کریم گفتگو میکنن و مانند اون. اما وقتی که صبح شد کاملا یک دیگر را دیدن. چون ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، پیروان موسی کریم عرض کردن که حالا اینا میان ما رو میگیرن، برای اینکه ما راه برگشت که نداریم، جلو هم که دریاست. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، وجود بارک موسی کریم اینجا بود که بینا تشر زد، حرف رد به عنوان کلا را با صراحت ذکر کرد، بود کلا اینا دسترسی ندارن، چون خدای سبحان او وحی کرد جلا تخاف و درکن، کسی به شما نمیرسه، در دریا هم که نمیترسی، بود کلا ان معی ربی سیهدین، اگر خدا دستور بده که برگردیم مبارزه کنیم ما پیروزیم، اگر فرمان بده دریا برویم ما ظفرمندیم. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفرق این بحر فکان کل فرقین کالطود العظیم. اما جریان دریا، جریان دریای مصر مثل جریان خندق مدینه، اگه وقتی گفتن به این که اطراف مدینه خندق کندن در جریان جنگ احزاب، نباید مدینه فعلی را که خیلی وسیع شد در نظر گرفت. مدینه 1400 سال قبل خیلی وسیع نبود، کندن خندق در اطراف اون مدینه، اون بخشی که اونها میخواستن بیارن، خیلی دشوار نبود. در جریان مصر هم خیلی مشخص نیست که مقر وجود مبارک موسی کریم و مؤمنان اطراف او کجا بود است. در طرف شرق رود نیل بود یا در طرف غرب رود نیل بود؟ مصر چند قرن قبل مثل مصر فعلی بود که رود نیل از وسط شهر می گذشت؟ اینا روشن نیست، لکن این مقدار روشن است. اگر اینها در قسمت غرب رود نیل بودن، باید هم از رود نیل می گذشتن، هم از بحر احمر یعنی دریای سرخ، برای که اینا وارد سرزمین سینا و شام و صحرای شام و اینا شدن. دیگه قرآن کریم مشخص نکرد کجا بروی، اما بحث‌های تاریخی، بحث‌های روایی مشخص کرده است که اینا وارد سرزمین سینا و ارض صحرای شام اینا شدند. سرزمین سینا و ارض شام اینا در شرق، بخشی هم در شمال شرقی مصر است، گرچه شمال مصر محاذی با شمال صحرای مصر است، ولی بالاخره رود نیل از وسط مصر کنونی می‌گذرد. دریای شرق، بحر احمر به اصطلاح دریای سرخ، در شرق مصر است. اینا اگر بخواهند وارد صحرای مصر بشوند، وارد صحرای شام بشوند، صحرای سینا بشوند، هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه از دریای احمر بگذرند. اگر سفرشون به هجرتشون به غرب بود، کاری به دریای سرخ نداشتند. اما طبق نقل روایات اینا آمدن به سرزمین سینا و صحرای شام، یعنی به طرف شرق حرکت کردن. خب چاره جزی نیست که از بحر احمر بگذرن دیگر. در قرآن هم سخن از نهر نیست، سخن از بحر است. گرچه ممکن است نهرهای بزرگ رو هم بحر بگن، ولی ظاهرش دریاست، همین دریای سرخ. دریای سرخ هم قابل عبور نبود، کشتی ها به زحمت عبور میکرد، یعنی کشتی های اون روز، و هیچ راه برای عبور نبود. فرعون فکر میکرد که یقیناً به اینا دسترسی دارد، برای اینکه راه برای عبور از دریا که نداشتن. پیروان موسی کلیم سلام الله علیه هم با جمله اسمیه با تأکید گفته انا لمدرکون، جمله اسمیه است، تأکید ان است، لام هست، یعنی حالا حتما اینا میان ما رو میگیرن. وجود موسی کریم فرمود کلا انما هی ربی سهدی. خب پس بنابراین چون اینها برابر تاریخ به طرف شرق مصر آمدن، یعنی به صحرای سینا یا صحرای شام آمدن، باید از بحر احمر می گذشتن. حالا چه از رود نیل گذشته باشن چه از رود نیل نگذشته باشن، اگر در قسمت غرب روی نیل بودن که حتما از رود نیل گذشتند و آمدن به بحر احمر. اگر بین بحر احمر و رود نیل به سر می بردن که ریاضی از عبور رود نیل نبود، مستقیما از دریای احمر گذشتند. اینی که فرمود فزر به اساک البحر، این بحر را خدا بحر کرد، یعنی این چنین نبود که آب اول باشد، این هوا در شرایط خاص تبدیل به ابر و بعد باران می شود، باران باعث پیدایش دریا شد. الان این باران هایی که ما داریم محصول دریاست، ولی از اول دریا محصول و مولود باران بود، وسیله باران دریا پدید آمد. خب وقتی که این هوا در شرایط خاص تبدیل به ابر بشه، باردار بشه، به بار بباره، دریا پدید می آید. این دریا را که ذات اقدس اله به بار آورد، گاهی منفجر میکنه، گاهی تبخیر میکنه، گاهی خوش میکنه، گاهی جای خوش را دریا میکنه مثل کار طوفان، گاهی دریا را خوش میکنه مثل کار موسی کریم. این طور نیست که اینها قوم حاکم بر قدرت الهی باشن، اینا برابر عاداتن. مستحضرید که علوم تجربی فقط، یعنی فقط حرف اثباتی میزنه، اون علوم فلسفی است که دو طرف را به عهده دارد، هم اثبات را هم نفی را. علوم تجریدی است که حاکم بر همه علوم است، وگرنه علوم تجربی اون چرا که بشر دید طبق او باید فتوا بدهد، که ما تا کنون این چنین دیده این، این چنین یافته این که بیماری با دارو درمان می شود. بله، اما بیماری با غیر دارو درمان نمی شود. این حرف علمی نیست که اگر یک عالم تجربه بزند، بلی گروه که تجربه نکرده که، اگر با صدقه، اگر با صله رحم، اگر با دعای ولی خدا یه بیماری درمان یافت یا مرده زنده شد، یک عالم تجدیدی فقط با ساشد باشه، برای اینکه رشته او رشته تجربه است، نه فوق تجربه. تجربه فقط اون چرا که یاد گرفت میگه و راه استقلال را میرساند، نه راه انحصار را. شما تو مفهوم من تو خونده اید که ما یه وقتی میتوانیم از جمله مفهوم بگیریم که دو نکته محوری را جمله ما برساند. یکی این که این مقدم علت مستقل این نتیجه به تالی هست، یک. دو، این مقدم علت منحصره است، هیچ علتی غیر از این نیست. چون هیچ علتی غیر از این نیست، اگر این مقدم حاصل نشد تالی یقینا حاصل نمیشه. اما اگر ما فقط علت مستقله را اثبات کردیم، علت منحصره را اثبات نکردیم، که نمیتوانیم مفهوم بگیریم. علوم تجربی اگر تجربه باشد نه فرضیه، و اگر علم باشد نه قیاس و خیال و گمان و وهم، اگر علم باشد حد اکثر مجاز است که یک فتوا بدهد، بگوید فلون کار باعث فلون شیء است، همین. اما غیر از این راه دیگر نیست. او که علم تجربی نیست، او را که تجربه نکرده. اگر معجزات رو میدید این حرف نمیزد، اگر کرامات رو میدید این حرف نمیزد، اگر تأثیر دعا و صدقه و صله رحم رو میدید که این حرف نمیزد. بنابراین اون علمی که رو قواعد کلی تجریدی سخن میگوید که دائر به این نفی اثبات است، حرف عقلی است. او هم فتوای ثبوتی میده، هم فتوای سلبی. اما علوم تجربی فقط به اندازه خودش با حرف بزنه که بگوید ما تا حال تجربه کردیم که از راه عادی نمیشود رو به دریا رفت. بله درسته. اما عصای موسی که با عصاهای دیگر یکسان نیست، وجود مبارک موسی کریم که با افراد دیگر یکسان نیست. اگر اراده ذات اقدس اله تعلق بگیرد که این آبهای رفته رفته باشد و نیامده نیاید، خب این وسط میشه خوش دیگه. اینا از نیل ظاهرا نگذشتن، از مهمتر از نیل گذشتن، یعنی از دریای احمر گذشتن. اگر رود نیل در قسمت شرق اینها بود، اینا باید هم از رود نیل بگذرن هم از دریای احمر تا برسن به صحرای سینا یا برسن به صحرای شام. اما اگر اینها بین دریای سرخ و رود نیل قرار داشته باشند و رود نیل در غرب اینها قرار بگیرد، اینها از نیل نگذشتن اصلا، اینها فقط از بحر احمر گذشتن که در شرق اینها بود، چون اینها هجرتشون به طرف شرق بیست بود نه به طرف غرب بیست. به هر تقدیر ای یا نارو کنی بردم و سلاماست، هیچ علمی حق اعتراض ندارد. یعنی اصلا قد و قامت علوم تجربی حرف اثباتی میزند، حرف سلبی ندارد. یعنی نمیتواند بگد غیر از این نیست. این فقط باید بگد ما تا کنون همینها را یافتیم، اما علت و عوامل دیگری در عالم وجود ندارد. این کار علم تجربی نیست اصلا. خب پس بنابراین وقتی که میرسیم به جهانبینی، یعنی فلسفه و کلام، اون کاملا اثبات میکنه میگه هر دو ممکنه، هم از راه عادی هم از راه غیر عادی، بلکه حتما باید راه غیر عادی به نام معجزه باشد تا دیگران بپذیرند. نه تنها عیب ندارد، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. کسی که از طرف خدای سبحان پیام می آورد به ضروره باید یک کاری بکند که احدی نتونه مثل او بکنه تا مردم بفهمن و از طرف خدای سبحان است. خب پس اونی که متولی این علومه نه تنها میگه ممکن است، میگه بلکه ضروری است. اون که رشته او این نیست، حق اظهار نظر ندارد. فزر لهم طریقم فی البحر یبسا، همین عصایی که اژدها میشود همین عصا میتواند دریا را به صورت جاده خوش در بیاره. همین کار را هم کرده. منتها فرعون به درباریانشون با اون جنود، نه با افراد عادی، چون قصد قتل داشته. گرچه برخی از مفسران اضافه کردن گفتن فرعون آمده که اینها را به مصر برگردونه، راه ترمیم را پیش گرفته، در حالی که این چنین نیست. برابر آیه سوره مبارکه اعراف گفت انا سنقتلو، این سینن سین تحقیق است نه تصفیر، سنقتلو ابناءهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون، قصد تحمیم گرفته. لذا همون طوری که در جریان لیلت المبید هجرت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح شد، در چنین جریان هجرت برای موسی کریم تشریح شده، منتها جایی نداشتن، مسلمانی نبودن، مؤمنی نبودن که موسی و همراهانش بپذیرن. این گروه فراوان باید به جایی بروند که با مواعده الهی، با وعده الهی سامان بپذیرن، راهشون را پیدا کنن. رضا فرمود به این که در همون سوره مبارکه شعرا که اینها مشرقین به یک دیگر برخورد کردن، وجود مبارکه موسی کلیم فرمود کلا ان معی ربی سهدین فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرقین کالطود العظیم و ازلفنا ثم الآخرین و انجینا و موسا و من معهو اجمعین ثم اغرقنا الآخرین. این الآخرین همون الآخرین قبلیست، یعنی فرعون و جنود او. ترتیب می فهمید نه خروج، چون دارد فقشیه هم من الجمعه ما قشیه هم که در همین بخشا خودمون هست، اونها از دریا خارج شدن، اینا تو دریا موندن، ولی یه بخشی از راه را با هم تو دریا بودن. یعنی بخشی از وجود همراهان وجود واره موسی کلیم تو دریا بودن، اینا هم به دنبال اونها آمدن، چون اگه اونا تمام شده بودن و دریا به هم می آمد دیگه اینها وارد نمی شدن. اینها وارد دریا شدن در حالی که بخشی از وجود همراهان وجود ماره موسی کلیم تو دریا بودن. یا نه، ضرورتی هم ندارد، کلن در دو حال ممکن است، وجود مبارک موسی و همراهانش از دریا کاملا خارج شدن و جاده همچنان جاده یبس و خشک بود. اینا وارد فرعون و جنودش وارد این جاده خشک دریا شدن، همه اینا که وارد شدن فقشیه هم من الجمه ما قشیه هم، هر دو راهش ممکن است. خب اما این فرو آمدن دریا، آب دریا، بعد از اون باید که تمام پیروان وجود مبارک موسی کریم از دریا گذشت، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. همون طوری که جریان خشک شدن دریا معجزه است، جریان فرود آمدن و فرو بردن اینها هم معجزه است. لذا با تعبیر ما غشیه هم که کنایه از عظمت تقشیه و پوشندن و فرو بردن و به کام خود غرق کردن است تعبیر کرده. فغشیه هم من الیمه ما غشیه هم که دیگه قابل وصف نیست. و ازل فرعون قومه و ما هدا. گاهی ذات اقدس اله بین مثبت و منفی جمع میکند برای تأکید، نظیر این که باید امواتون غیر و احیا، اما یه عده مرده غیر زنده، خب مرده زنده نیست دیگر، اما جمع بین اموات و غیر احیا برای تأکیده. اینجا هم از همون قبیله که فرمود و ازل قومه، ازل فرعون قومه و ما هدا. هم طبق نکته دیروز که در سوره مبارکه غافر یعنی سوره مؤمن نه مؤمنون، در سوره غافر یعنی سوره مؤمن فرعون گفته بود که ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، خدای سبحان فرمود به ما هدا، اون مدعی هدایت قوم بود ولی نه هدایت نکرد، نمیتوانست هدایت کند. و هم تأکیدن بین نفی و اثبات جمع کرد، فرمود به این که و ازل فرعون قومه و ما هدا نظیر اموات غیر احیا. خب حالا این از دریا نجات پیدا کردن. بله ازله کافی بود دیگه، یعنی گمراه کرد دیگه.
نه بعضی هم زلالت دارن هم
هدایت هم فرقه. اون مربوط خودشونه که عمل خلط و عملا صالحا و آخر سیا. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه پنج گروه را ذکر کرده، مقربون را ذکر کرده، دی مقرب را ذکر کرده، کافر را ذکر کرده، منافق را ذکر کرده و آخرون اعترف و بزنون بهم و خلط و عملا صالحا و آخر سیا هم تقریبا جز اون فرق خمسه است که ذکر کرده. اما اینجا فقط ضلالت محض است دیگر. اما برای اینکه گفت ما اهدیکم الا سبیل الرشادی که در سوره غافره است، فهمون نه او اهل هدایت نبود. خب خوف و خشیت یقینا با هم فرق دارد، یه مطلب است. اما اینجا به قرینه انال مدرکونی که در سوره مبارکه شعرا آمده، بعد در بخشای دیگر هم ذات اقدس الله تهدید کرده، فرمود که اینا به دنبال شما میان، میخوان شما رو بگیرن. اینا جرجر اختیار کرد، فرمود که هیچ کدام از اینها به شما نمیرسد، لا تخافوا درکن از اینکه انال مدرکون بگی، ولا تخشا از دریا. وقتی تأسیس داریم چرا به تأکید هم بکنیم؟ خوف و خشیت هر دو از هم جدان، حرفی درش نیست، اما متعلقه ها هم فرق میکنن. خب بعد اونجا که هیچ وسیله در کار نبود، در اراده ذات اقدس اله برغرق است، و اغرقنا هم در آیات دیگر، ادرکه الغرق، وقتی خدای سبحان بخواهد کسی رو غرق بکند با چه وسیله او میتونه نجات پیدا کنه؟ خب اون تو بحثای قبل خوندیم اون روایات را که خیلی اعتباری مثلا ندارد، که اون همون روایت مادیانی که مرحوم مجلسی نقل کرده بود همین بود دیگر، در اون روایتی خوندیم. خب اصلا اینطور نبود، خود فرعون قصد داشت که اینا رو بگیره، بعد دید جاده خاکیست، جاده خیال کرده که برای او هم معجزه است. خب فرمود یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدو بکن، حالا اینا نجات پیدا کردن، از دریا گذشتن. خدای سبحان میفهمد ما یه مباعدهی داریم، الان میخوام حکومت تشکیل بدیم، حکومت هم که بی قانون نیست، قانون هم کتاب آسمانی است. ما برای این که برای شما حکومت و سامان و سازماندهی داشته باشیم، یه مواعده با وجود مبارکه موسی کریم داریم که این رو به مناجاتمون دعوت میکنیم. این 40 شبان روز مهمان ماست، به او کتاب میدیم که کیفیت اداره مصر را در اون کتاب مینویسیم. ماننده به شما هم من و سلوه میدیم، دو شما منتظر اون مباعده باشید که وجود مبارک موسی کلیم اون کتاب را به نام تورات از طرف ما تلقی کند، به شما برساند. در این من و سلوا هم طغیان نکنید. اینا گفتگوهاییست که ذات اقدس اله با موسی کلیم سلام الله علیه در میون میذارد که به بنی اسرائیل ابلاغ کند. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. شما ساریان متمادی قبل از موسی کلیم، بعد از موسی کلیم سلام الله علیه، آسیب ها را از فرعون دیدید. ما شما را از اون راه نجات دادیم. دیگه بیان الرشد که هیچ عاملی سبب پیروزی شما نشد مگر قدرت اعجاز. پس قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمنه. یه مباعده و یه قرار دادی با موسی کریم بستیم که جانب ایمن طور، که این ایمن منصوب است تا صفت باشه برای جانب، مجرور نیست که طور ایمن باشه یا وادی ایمن باشه. جانب طور الایمنه، مثل شاطع الواد الایمنه، که این ایمن صفت شاطی، شاطی یعنی جانب، نه صفت وادی. تو بحث‌های قبلم که از توی مبارک مریم و امثال مریم بود، برخی ها احتمال دادن که اون وادی، وادی یمن و برکت و میمنت و اینا باشه که بشه وادی ایمن. ولی اون چه که از ظاهر این آیات برمیاد، وادی ایمن ما نداریم، جانب ایمن وادی، شاطع ایمن وادی، یعنی کسی که رو به شرق ایستاده است، طرف راستش. این وادی دو قسمت دارد، با بخش ایسر دارد و بخش ایمن. این قسمت طور در جانب ایمن این وادی است. اگر کسی رو به مشرق بایستد، این کوه طور در طرف راست اوست. خب به موسی کلیم وعده دادیم که رهبر شماست، جانب طور الایمنه. بعد شما در این مدت هم غذا میخواستید، ما هم غذا بهتون دادیم، من و سلوا دادیم دیگر. و نزلنا علیکم المن و سلوا. این بحث ها تو سوره مبارکه بقره مبسوطا گذشت، جریان تعلیم اسما و این هم تو سوره مبارکه بقره گذشت، اونجا که ممکن بود تو تفسیر تسنیم بحثاش آمده. مشکل جریان تعلیم اسما اینه که فقط یک جا در قرآن کریم از علم آدم الاسما آمده. چون قرآن خودش باید تفسیر کند، اگر یه مطلبی فقط یک جا در قرآن ذکر بشه، جز پیچیده مسائل عمیق و پیچیده قرآنه، باید به کمک روایات حل بشه. در قرآن کریم قصه سجده کردن و جریان بهشت و خروج از بهشت و اینها مکرر آمده، اما جریان تعلیم اسما که خدای سبحان اسمای حسنا را با آدم سلام الله علیه القا کرده و آدم سلام الله علیه به دستور خدا اسمای حسنا را به فرشتگان انبا کرده، یه جا آمده. بنابراین خیلی پیچیده است، تا اونجا که ممکن بود تو بحثای قبلی از تو این باره که بقره گذشت. هر پیغمبری علیه السلام مقداری از اسمای حسنا را آشناست و خاطب اونها علیه السلام به جمعی اونها آشنا هستند. خب اینا مباحثی بود مربوط به خودش، دیگه کسی وسط ها سوال نکنه. این معلوم شه ترس درس خوندن رو بلد نیست. ما تا میریم از این آیه بعد بشیم به این مثلا میگه تعلیم اسما چی شد. خب فرمود در سوره مبارکه بقره و از فرقنا بکم البحر، ما دریا رو شکافتیم. فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرون. و از واعدنا موسی اربعین لیلتن، این مشخص میکند که وعدناکم نه یعنی با شما مباعده کردیم، با رهبر شما موسی کلیم مباعده کردیم که بیاید با ما مناجات کند، کتاب را از ما دریافت کند که قانون اساسی اداره مصر است به شما ابلاغ کند. لذا وعدناکم به این معنی که وعدنا موسی. و از وعدنا موسی اربعین لیلتن، اونگاه جریان اتخاذ عید و اینها رو اینجا ذکر میکنند. در این محل بحث سوره مبارکه تاها فرمود به این که ما این کار را کردیم و وعده کردیم. من سلوارم در اونجا سوره مبارکه بقره بحثش گذشت نازل کردیم، کلو من طیبات ما رزقناکم، ما طیب و طاهر به شما دادیم، شما هم طیب و طاهر مصرف کنید، نه در حقوق یکدیگر تعدی کنید، نه اسراف و تبذیر را روا بدارید، نه در این کار طغیان کنید، ولا تطغوا در این اکل، نه پرخوری کنید، نه بدخوری کنید، نه سهم دیگری رو بخورید، تجاوز نکنید. چرا؟ برای اینکه فیهل علیکم غضبی، اگر کسی طغیان کرده است غضب خدا بر او نازل می شود، حل دینه یعنی وقت اداست، نه حلال می شود. گفتن دینش حلول کرد یعنی وقتش رسید، سر رسید و میگن حله. خب فیهل علیکم غضبی، این صغرا به من یهلل علیه غضبی فقط هوا این کبرا. گاهی آیات قرآن به روال قیاس استثنایی است، گاهی آیات قرآن به روال قیاس اقترانی است. این صغرا و کبراست. فرمود طغیان نکنید، هر کس طغیان کرد غضب الهی بر او حلال می شود. پس شما اگه طغیان کردید غضب الهی بر شما حلال می شود، این نتیجه قیاس اول. هر کس طغیان کرد غضب الهی بر او حلال می شود و هر کس غضب الهی بر او حلال شد سقوط می کند، پس هر طاغی ساقط است، نتیجه قیاس دوم. و من یهلل علیه غضبی فقد هوا، اون فعل اولی مضارع است ولی نتیجه به عنوان ماضی. اگر کسی غضب خدا بر او حلال بشود او بعد ساقط می شود، یهواست نه فقط هوا، چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، از او به فعل ماضی یاد کرده است. همون اگر کسی مستحق عذاب الهی شد یقینا سقوط می کند، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.